صد هزاران گل شکفت و بانگ مرگی برنخواست اندلی برا چه پیش آمد هزاران را چه شد چه شد چه شد.
خب خیلی دوست ندارم که من در صحنه باشم.
واسه چی؟ گونه باید که من اینجا تصمیم بگیرم نه کسی دیگه. تو فکر میکنی که من از تو یا از همسرتون میترسم؟ فردا رفتم و مصاحبه کردم گفتم من صدای خسته خاشاکم، معنی نداره بری تو تلویزیون مردم توهین بکنه. گفتم وقتی که این مردک همینجور خداش ببین اینو به من نگو، من رأی ندادم که.
من گمون نکنم اینا بتونن بعد از این مملکت رو اداره کنن. اگه ادامه پیدا کنه کنترل امنیتی نمیتونن بکنن.
محمد رضا شجریان نامی بلند در هنر آواز ایران. قصه او قصه کتابی است با برگ‌ها و فصل‌های پربار از چهره‌ای که ریشه در مردم داشت. شجریان با صدایش بازتاب دهنده عشق‌ها، حماسه‌ها و شکست‌ها، رنج‌ها و شادی‌ها و حتی آرزوها و امیدهای یک ملت شد.
من تو
من وحید پوراستاد هستم و در مستند رادیویی شجریان و سیاست برگ‌هایی از فصل سیاسی این کتاب را ورق می‌زنم.
سلامت را نمی‌خواهم پاسخ گو.
قدر دوستی ها رو نمیدیدون.
سرها در گریبان است.
ما به کسی نمیخوایم دهنکجی بکنیم، به کسی هم کاری نداریم.
سرها در گریبان
است. اون روزا روزایی بود که همه انقلابی شده بودن.
سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت داده
اینو در همه کار فجلی و کار مردم کردن، بیشتر زمین موسیقی بند کرد. این هر کاری بکنی یک انگیز سیاسی بهش میزن، هر کاری بکنی.
به سکوت سرد زمان
جماعت روحانی و آخون میخواسته که نظر رو به اون جلب بشه.
به خزان زرد زمان
آدم ها که هیچی سرشون نمیشه.
نه زمان را در کسی
کم دو پرت بلا رجوع موسیقی گفتن
نه کسی را در زمان
محبوبیتی هم که فکرش اینو میکنم بهش رسیدم، شهرتی هم که فکرش اینو میکنم بهش رسیدم، دیگه چی میخوام؟
محمد رضا شجریان در کار هنریش مثل یک سیاستمدار عمل میکرد، اما به گفته خودش نمیگذاشت کار هنریش در قالب گروه‌های سیاسی قرار گیرد. میگفت من سیاسی نیستم، در کنار سیاست حرکت میکنم و به سیاست بد اعتراض میکنم. هنرش را سیاسی می دانست، به این معنا که می گفت برای حقیقت، زیبایی و انسانیت کار می کنم و با ضد آن مخالفم. او همیشه وسیله اعتراضش را موسیقی می دانست که زبان درد هاست.
موسیقی که در ایران در طول سالیان بوده است تحت تأثیر همیشه فشارها و محدودیتها و ستمها و استبداد بوده. این موسیقی همیشه زبان اعتراض مردم بوده، زبان گله و شکایت این اتفاقات بوده و ما نمیتونیم بیرون از این منطقه باشیم.
انقلاب اسلامی سال 1357 در ایران همه چیز را تغییر داد. انقلابیون در ابتدا محمد رضا شجریان را در مسیر انقلاب می دانستند. او در اوایل تیر ماه 1358 در گفتگوی با روزنامه بامداد با ابراز خوشحالی از اینکه پس از انقلاب اولین آهنگی که پخش شد از او بود گفت تشخیص داده شد که من در جهت و مسیر انقلاب هستم.
سعی میکردم هر چی میتونم خودم از شسته بودم، اما خب اون روزا روزایی بود که همه انقلابی شده بودن. اصلا چیز عجیب غریبی بود
انقلاب عجیب غریب بود.
خب دیگه ما مجبور بودم با این آدم باشم.
روزنامه اطلاعات در اسفند 57 گفتگویی از مدیر اخبار و برنامه‌های تلویزیون منتشر کرد که گفته بود به طور قطع گوگوش‌ها، مهستی‌ها و هایده‌ها به رادیو تلویزیون انقلاب اسلامی ایران راه نخواهند داشت. اما خوانندگانی چون شجریان و پریسا و هنرمندانی که وابسته نبودند در رادیو تلویزیون برنامه خواهند داشت.
یه روز به لطفی گفتم لطفی این دوا رو رادیو تلویزیون از کجا داره؟ گفت من دادم. گفت تو چه دادی؟ گفت تو بی خود کردی، تو خودت میخود میدهی رادیو تلویزیون. وقتی نخوندم شما از من اجزه بگرفتی. از همون موقع من با لطفی با ساعتم به هم خورد. اول این رو به رادیو تلویزیون پخش کرد. گفتم تو اجزه این کار داشتی، من باز تصمیم بگیرم صدای منه با آهنگ توه، خودت میخود میدهی تلویزیون. وقتی من میخونم صدای منه، با صدای من مردم میشناسن، تو اجازه این کارو داشتی. ولی خب دیگه داده بود رفته بود اونم دارن پخش میکنن.
هنوز چند ماه از انقلاب نگذشته بود که آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی بارها موسیقی را مورد حمله شدید قرار داد و آن را هزل و خراب کننده روح انسان دانست.
موسیقی خراب می کند دماغ بچه های ما را، مغز بچه های ما را فاسد می کند. دائما تو گوش یک جوان موسیقی باشد، این دیگر به کار نمی رسد، این دیگر نمی کند فکر جدی بکند. آقا مسائل تلویزیون و رادیو مسائل جدی باید باشد، نه مسائل هزل. مسائل موسیقی مسائل هزل، مسائل جدی.
روح زمانه تغییر پیدا کرده بود. شجریان تیر ماه 1358 به روزنامه بامداد گفت در حال حاضر اساساً من نمیتوانم از بهار، گل، بلبل، ساقی و شراب حرف بزنم. عزیزان این سرزمین سر به خاک گذاشتند و در راه هدفی مشترک و والا شهید شدند و من به شخصه و به سهم خود عزادارم و در غم همه شریکم. فضایی که رهبر حکومت اسلامی کل موسیقی را فاسد و هزل می دانست، زنان بیش از همه در حوزه موسیقی قربانی شدند. اما شجریان از همان روزهای اول انقلاب درباره حذف صدای زنان از موسیقی به شدت انتقاد داشت و به روزنامه بامداد گفت اگر صدای زن می تواند تحریک کننده برای مردان باشد، صدای مرد هم می تواند برای زن تحریک کننده باشد. پس باید گفته شود که از امروز دیگر هیچ کس نباید بخواند، تمام حنجره‌ها باید بسته باشند، زن هم باید بخواند. دیدگاهی که او در هر زمانی بارها و بارها تکرار کرد.
ما یه حقیقت رو می‌خوایم که به کرسی بنشونیم. صدای زن بخشی از موسیقی ماست. شما یک ساز رو چند تا سیم داره، هر سیمش یک کارایی داره، یک از سیمش که برداریم شما بخشی از صدا رو ندارین. ما به کسی نمیخوایم دهنکجی بکنیم، به کسی هم کاری نداریم، ما کار خودمونو بس بکنیم. و منم تا جایی که بتونم حمایت میکنم از خواسته این خانم ها و دختر خانم ها.
دوره شجریان در انقلاب کوتاه بود. او 4 دهه بعد درباره آن دوران به مجله ایران فردا گفت در ابتدای انقلاب از نظر کسانی که بعد از انقلاب سر کار آمدند، امثال ما که در فضای کابارئی ورود و مشارکتی نداشتیم موجه بودیم، اما نکته این بود که به فاصله کمی پس از وقوع انقلاب کل ماجرای بهره‌مندی از تریبون در رادیو و سیما خاتمه یافت. در کتاب راز مانا وقتی مصاحبه کننده به شجریان میگوید محبوبیت شما بعد از انقلاب بیشتر شد و موسیقی شما به نوعی با تحولات زمان پیوند خورد، شجریان پاسخ میدهد من با ثباتی که در دیدگاه اجتماعی خود داشتم پیش رفتم. معتقد بودم باید موسیقی روح زمانه را بشناسد. در شرایطی که طوفان‌ها و سیل‌ها انسان را دائما به این سو و آن سو می‌کشاند و از مسیر منحرف می‌کرد، من سعی کردم در همان نقطه خاص قرار بگیرم و از مسیر منحرف نشوم.
موسیقی بودیم در هر سرزمینی پیام سرزمین، میگیم سروش سرزمین و سروش مردمش. این سروش هم بستگی به اتفاقاتی داره که در سرزمین میفته و موسیقی تابع شرایط زندگی و روحیه مردمشه، چون هنرمند در بین مردم زندگی میکنه تابع اون شرایطه.
شجریان خیلی زود فهمید که مشکل رهبران جدید اسلامی با موسیقی بسیار ریشه است. حالا آیت الله خمینی موسیقی را مخدر میدانست و خواهان حذف آن شده بود.
از جمله چیزهایی که باز مغزهای جوانها را مخدر است و تحقیر میکند موسیقی است. موسیقی اسبابی میشد که مغز انسان وقتی چند وقت به موسیقی گوش کرد تبدیل میشد به یک مغزی غیر اون کسی که جدی باشد، از جدیت انسان را بیرون. رادیو تلویزیون را تبدیلش کنید به رادیو تلویزیون آموزنده. موسیقی را حذف کنید، نه ترسید از این که به شما بگم که ما موسیقی را تحصیل کردیم کنفرست شدیم. باشد ما کنفرست.
بعد یه دفعه دیدم که یه فتوایی از آقای خمینی گرفتن که ایشون گفت موسیقی مخدر است و فلان و اینا، درست قبل از بارمزون تابستون 58. من گفتم خداحافظ شما، جای ما نیست. موسیقی مخدره؟ یعنی موسیقی جوریه؟ حرام میخوان بگیرم، خودتون میدونه خودتون.
این گفته های محمد رضا شجریان در مستند شبکه بی بی سی بود، اما او بعد از انقلاب خیلی زود خانه نشین شد، نه به خاطر دیدگاه های آیت الله خمینی درباره موسیقی. خودش روایت می کند که شب قبل از اجرای کنسرت های دانشگاه ملی در سال 58 متوجه می شود که کانون چاوش به طرف حزب توده گرایش پیدا کرده. به منزل ابتهاج می رود و با محمد رضا لطفی دعوا می کند، اما در نهایت به شرط نبودن هیچ گونه پلاکارد و شعار سیاسی قبول می کند کنسرت را برگزار کند.
کانون چاوش رو تشکیل دادیم و اساسناش این بود که صرفا کار هنری بشه، آموزش باشه، تمرین باشه، ضبط نوار باشه، کنسرت باشه و کار سیاسی نکن. ولی بعد حس کردم که ریجزه داره کار سیاسی توش داره میشه، یعنی بدونی که من خبر داشته باشم داشت یک چیز اتفاق میفتاد که همه بچه‌ها کشش پیدا میکردن به طرف مسائل چپی و حزب توده و اونها، نه همشون، بعضی هاشون، و داره یه مسائل پیش میاد ما پا بکشنم.
با وجود این بعد از رفتن به این کنسرت پشیمان میشود و پس از آن 3 سال خانه نشین میشود.
هر چی اومدن بچه‌ها گفتن بیا، گفتم بیا آقا بیا کارم چاوش، هر چی تو بگی ما هم کار میکنیم. گفتم اصلا من با هیچ کدوم تو کار ندارم. دافس هر که شما قدر دوستی ها رو نمیدونی، آدم ها رو درست تشخیص نمیدونی، فکر میکنی تصمیم گیرنده خودتونی، هر کدوم تو خود بکنی، ولی من اینجور فکر نمیکنم. اگه کار جمعی باشه، تفکر جمعی باشه، نه اینکه یه نفر تصمیم بگیره کارش خود بکنه چون آهنگساز فقط.
در این سرای بی کسی کسی به در نمیزنه، به دشتی پر نلاله ما پرنده پر نمیزنه.
پس از آن 3 سال خانه نشینی که به گفتی خودش رابطهش را با همه قطع کرده بود، شاید بارها که پیچ رادیو را در کنج خانه باز می کرد از شنیدن دیدگاه های آیت الله خمینی رنج می برد. وقتی میشنید او افرادی که موسیقی گوش میدهند را به آدم هروئینی تشبیه میکند.
یه مغزی که دنبال این رفت که موسیقی گوش کند و عادت به این کرد، این مغز مریض میشه. این نمیتوند فکر این بکند که کشورش به چه حال دارد میگذرد، چی میگذرد در اینجا، دنبال این نیست، مثل آدم هروئینی میمونه.
زمانی بعد از انقلاب زمانی دیگری شده بود. شجریان به مجله ایران فردا میگوید بعد از آن وارد فضایی شدیم که دیگر در آن نه کنسرتی بود، نه نواری، نه صدایی، و این باعث شد بچه‌ها حتی به لحاظ مالی هم دچار مشکلات جدی شوند. در تمام این مدت من سعی میکردم فاصله خود را با سیاست به همان معنایی که گفتم حفظ کنم، تا همان ریگ ته جوی باقی بمانم و آب سیاست من را با خود نبرد. سعی کردم خود را به هیچ قدرتی نزدیک نکنم، بلکه در جهت مردم باشم و در برابر قدرتی که بخواهد به مردم زور بگوید بایستم. او پس از آن خانه نشینی طولانی با آستان جانان و بیداد برگشت.
راهی بزن کن، راهی بزن کن، بر سازان توان زد. شعری بخوان که با آن، شعری بخوان که با آن، رتل گران توان زد.
شجریان میگوید بعد از 3 سال خانه نشینی بیداد را ارائه کردم و به آن فضا اعتراض کردم. آن چشوت هایی که در بیداد خواندم در واقع پرسش های مردم در رابطه با انتظاراتی بود که داشتند و محقق نشده بود. صدای او در مستند بی بی سی به نام شجریان پژواک روزگار.
اعتراضی بود که بعد از 4 سال از به ثمر رسیدن انقلاب سال 57 در سال 61 و 62 61 من خونده. حرفایی که زده شده کو؟ قولایی که زده شده کو؟ چی شد؟ ما چی می‌خواستیم؟ چی دست آوردیم؟ چرا اونی که مردم می‌خوان به دست نیاوردن؟ اونجا با تیمن گفتم که یاریان در کس نمی‌بینیم، یاران را چه شد؟ شهر یاران بود و جای مهربانان این دیارش. مهربانی کی سر آمد؟ شهر یاران را چه شد؟
یاریان در کس نمی‌بینیم، یاران را چه شد؟
بیداد به سرعت فراگیر شد و به گفته خودش باعث شد مورد آزار و اذیت‌هایی قرار بگیرد و حتی کارش به کمیته و بازداشت کوتاهی هم کشیده شود.
شهریار مهربانی کیسر آمد، شهریاران را چه شد؟
دهه 60 اوج سختگیری های حکومت بود. انقلاب همه چیز را تغییر داده بود و شجریان به گفته خودش دست به مبارزه منفی زده بود. او در سال 93 به مجله ایران فردا گفت: من معترض بودم و کنسرت ندادن من در ایران یک نوع مبارزه منفی بود. در سال 65 مسئول وقت ارشاد اجازه خروج سازهایمان را نمیداد. من خرک ساز پرویز مشکاتیان را جدا کردم و خود ساز را در پتو پیچیدم و در چمدان گذاشتم و او را 1 روز قبل راهی کردم. 2 روز بعد از طریق آشنایی با رئیس گمرک گروه عارف را با سازهایشان سوار هواپیما کردیم و رفتیم. فضای دهه 60 فضای سیاه و تیره ای برای خیلی ها از جمله جامعه موسیقی شده بود. روایت هوشنگ ابتهاج شاعر پرآوازه از ماجرای شلاق خوردن پرویز مشکاتیان نوازنده آلبوم‌های شجریان بخشی از این فضا را نشان می‌دهد.
آقای پرویز مشکاتیان شب داشتیم می‌رفت خونه، ماشینش نگه داشتن، حالا نمی‌دونم مشروب خورده بود یا ساز همراهش بود، بردنش نگه داشتن. شب صبح 100 ضربه شلاق زدنش و یه اتفاقی تصادفاً پیش آمد. یکی گفت که آقا اشتباه شده، به جای 100 ضربه شلاق 101 ضربه شلاق زدین. بعد آمدن به آقای مشکاتیان گفتن که تو میتونی 1 ضربه شلاق به این کسی که تو رو شلاق زده بزنی. این به خودش میپیچیده از 100 تا شلاقی که خورده، با اون لهجه خراسانی خودش گفته من انسانم، انسان شلاق نمیزد. که گفتن که من نمیدونم، گفتن که اون کسی که اینو شلاق زده بود به گری افتاد. چرا باید این اتفاق بیفته؟ که آقای مشکاتیان که برای انقلاب سرود میساخت به حمایت از انقلاب، شد دشمن انقلاب. هر جا نشست بد و بیرا گفت.
محمد رضا شجریان خاطرات تلخ دیگری از نگاه حاکمان انقلاب اسلامی به موسیقی دارد. از اینکه در سال 69 وقتی که می‌خواسته برای اولین بار در آمریکا کنسرت اجرا کند، یک هفته مانده به اجرا به او خبر می‌دهند که معاونت هنری وزارت ارشاد آنها را ممنوع الخروج کرده. بعداً از طریق دوستی به محمد خاتمی وزیر وقت ارشاد پیغام می‌دهد و فردای آن شب به او اطلاع می‌دهند که آن افراد سابق در وزارتخانه عوض شدند و مجوز خروج پیرنیاکان، اندلیبی و بقیه صادر شده. شجریان به ایران فردا می‌گوید: من با چنین کارشکنی‌هایی روبرو بودم، یا باید جزو ابواب جمعی آنها می‌شدم و آنگونه که آنها می‌خواستن عمل می‌کردم، یا مجبور بودم کنسرت‌هایم را خارج از کشور برگزار کنم.
یه شب توی اصفهان بودن، اول برنامه شب اول که برنامه اجرا شد خب به جای خودش، شب دوم برادرم که مدیر برنامه بود اومد گفتش که سرود جمهوری اسلامی دادن که ما اول برنامه داشت پخش کنیم تا جریان باشین شما. گفتم چی دادن؟ گفتش که سرود جمهوری اسلامی رو گفتم قبل از کنسرت پخش کنیم. گفتم برو بگی پخش نکنه، بودو بگی بودو. گفت ای داداش، گفتم بودو بگی پخش نکنه بودو. خلاصه رفت گیره. یا آدم اونجا فالگوش ما واسده بود که ما بچه ها که همیشه تو چلستون اونجا بودیم، بعد یه آدم های جاسوس سفر گوشی کنارا بودن که بینم ما چی میگیم چی کار میکنیم، یه رو فهمید که من چی گفتم. رفت و دیدم اون فرد اومد، اون فرد یعنی بالاترین مقام اطلاعاتی اصفهان بود، بعدم دوست شدیم باهاش، با ما او دوست شد. یعنی اومد رو گفت که خوشحال دارم، مشکل چیزیه؟ گفتم نه مشکل نه. بعد یکم این پاپا کرد گفتش که سرود جمهور، سرود جمهوری اسلامی که میخواد پخش بشه مشکلی داره؟ گفتم آره. واسه چی؟ گفتم ولی که من اینجا تصمیم میگیرم نه کسی دیگه. گوشه دارم من اینجا مسئولم. گفتم مسئولی؟ با پخشش کنی؟ بیچارم خیلی کمک کرده که این کنسرت برگزار بشه. گفتم مسئولی شما؟ گفت آره. گفتم برو پخشش کن، بعدم خودت برو آوازش بخون. این بر بالا شد بود. آقا شجریان فلان اینا بود. خیلی یه دفعه ورقش برگشت به ما. گفتم اگه پخشش بکنی خودت بسیار بازشی برو بخونی ها. این مردم وقت میدونی چیکارت میکنن؟ یادت باشه. گفت من شما رو جلب میکنم. گفتم تو اگه مردی من الان جلب کنم ببینم میتونی من جلب کنی الان. خلاصه این یه کمی هی بالا پایین شد و دیدم نه گفتم من عصبانی شدم، یه مشت روی یک میزی بود اونجا زدم، این میزه رفت تو بچه‌ها. من گفتم تو میشه مد 6 میلیون دلار شد. بچه‌ها گروه آوا میدونن یک مشت رو میز زدن که این میزه رفت تو. گفتم که تو فکر میکنی که من از تو یا از همسر تو میترسم؟ هر کاری که دلت میخواد بکن، من اینجا منو جلب کن، من اینجا که جلب کن. نمیخوای من الان میرم، تو برو جواب مردم بده. خب خیلی خوب میدونم چیکار کنم باشه. اون برو. بعد یه آدمی بود که از اطلاعاتی های ما خود وزارت ارشاد بود که من یه دفعه دیگه تو یک پروازی دیده بودمش، یه برخوردی هم با او کرده بودم و اون دیگه حسابی از من حساب میبرد. بعد اومد گفت آقا شجاع چی گفتم برو بیرون. آقا من اینجا تصمیم میگیرم، آقا شجاع بی خود کردن چی میگن شما بفرمایید، بی خود کردن فیلم. گفتم تو هم برو بیرون، من تصمیم میگیرم که بخونم یا نخونم میشه، برو بیرون. آقا قبل رفت بیرون. گفت خواهش میکنم آقا شجاع، مردم موزل حالا یک رو بشه مردم دست میزنن، منتظر ما بریم رو صحنه، منم نمیرم رو صحنه، با این دارم دعوا میکنه. بعد که دیگه این چیز شد و نه، گفتم خب تو هم برو بیرون. اینم عقب عقب آقا شجاع خواهش میکنم شما برنامه‌تون اجرا بکنید. غلط کردن هر کی چی گفتی، بی خود گفتن، اصلا بی خودم نت کارشون دو غلط کردن. من خواهش میکنم تو برو بیرون، من تصمیم میگیرم که بخورم یا نخورم. بعد که بگم بچه‌ها یه چای بجین بخورین، میگم خب حالا ما اینا رو اینجوری شون کردیم، حالا میریم میخونیم. رفتیم خوندیم اینا. وسط برنامه که شد، بعد تو آنتراک شد، اون فرد اولیه برادر من گفته داشت فلان کسی میخواد بیاد دست شما ببوسه، شما عذرخواهی کنه. گفتم بهش بگو آخر برنامه که شد، گفتم که رئیس شهربانی و کی و کی و با خودش آورده، همون شخص اول برنامه تمام شد و اومد و دست من روشه. گفتم نه صورت چه بوسیدم. گفتم ببین حالا شما که به حال شما کسان هستین تصمیم گیرین تو این استان هستین دیگه، ببین اگر فرض کنین که یه مقام عالی روحانیتی میخواد اینجا منبر بره، ساده شد. اگر شما گفتین آقا اجازه میدین قبل از منبرتون ما از اون پخش بکنیم، ایشون حق داره بگه وقت از اون نیست. حالا اگر گفت مخالفم با از اون، با از اون مخالفه یا با زمان پخشش مخالفه؟ من که وقتی میگم سرود جاش اینجا نیست، با سرود مخالف نیستم، با زمان پخشش مخالفم. تو هیچ کنسرتی هیچ دنیا سرود ملیشون پخش نمیکنن. شما سرودتون رو چرا دست کم میگیرین؟ سرود بالاخره یه ارزشی داره دیگه. تو میدانهای ورزشی جایی که بالاخره پرچم میره بالا سرودم میخونن. آخه کجای دنیا تو کنسرتشون مردم اینا سرود پخش میکنن؟ که چی؟ نکنین این کار رو. بعد گفتن درست میگن.
در دهه 70 دفتر کار شجریان از سوی اداره اماکن نزدیک به 100 روز بسته می شود. شجریان در کتاب راز مانا روایت می کند که می گفتند در دفتر شجریان نوار گوگوش پیدا کردیم. بعد هم که کنسرت نمایشگاه بین‌المللی را به هم زدند و اینها آغاز تضییقات و فشارهایی بود که بر کارمان اعمال شد. سال 74 کنسرت هایی با پرویز مشکاتیان نوازنده و همراهی پسرش همایون می گذارد، اما می گوید نوار آنها به خاطر اشعار آن مجوز نگرفت. گفته می شد نمونه آن آلبوم قاصدک بود که بخش ممیزی وزارت ارشاد دولت اکبر هاشمی رفسنجانی به بخش از شعر این آلبوم ایراد گرفته بود. آنجا که سعدی می گوید جماعتی که نظر را حرام می گویند نظر حرام بکردند و خون خلق حلال.
جماعتی که نظر را حرام میگویند نظر حرام بکردند و خون خلق حلال. نظر حرام بکردند و خون خلق حلال.
نوروز 1373 مردم محمد رضا شجریان را بعد از 17 سال بر روی صفحه تلویزیون خود می‌بینند.
خیلی خوشحالم که این سعادت نصیبم شد در این لحظات پایانی سال 72 بتوانم سال 73 رو آرزو کنم که میمون و مبارک باشه، فرخنده باشه و سالی پر از بهروزی و فیروزی و سال پر از موفقیت در کارهای زندگی و مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی باشه برای شما عزیزم.
اجازه بدید من هم در همین آغاز، چون میدونم بسیاری از بینندگان خوب ما منتظرند که من از استاد ایدی طلب کنم به عنوان هدیه، چون در شب سال تحویل هستیم. چه هدیه‌ای برای مردم خوب ما آوردید استاد؟
این نوای رو دیروز آماده کردیم.
بله.
بهاریه است، آوازی است که غزلی از حافظ انتخاب کردم همراه با تار آقای پیرنیاکان.
بله.
تنبک همایون پسرم اجراش کردیم. حالا چرا ما نمی‌ریم در تلویزیون اجرا کنیم؟ به این علت که خودتون بهتر می‌دونید که محیط استودیوی تلویزیون به علت این چاه‌ها و این دکور و اینها جایگاه عرضه اون کار هنری که ما می‌خوایم که بداهه خان باشه،
بله.
بداهه نواز باشیم نیست.
بله.
صحنه کنسرت برای من خیلی جالبه، چون با مردمی که روبروی من نشستن
با نفس تماشاگر. بله. زنده میشه.
با نفس، با نفس تماشاگر زنده میشیم و با موج نگاه اونها ما نیرو میگیریم و ارائه میکنیم. اما در تلویزیون کار مشکله.
درسته.
اینی که ترجیح دادم که برنامه رو قبلا اجراش کنیم، ضبط کنیم و با همدیگه بشنویم.
بسیار.
و خودم بیام در اینجا و حضوران خدمت بینندگان عزیز سلام عرض بکنم و در خدمتشون برنامه رو بشنویم.
در طول این سالها اگرچه کارهایش بدون مجوز از رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی پخش می شد، اما خودش در برنامه حضور پیدا نکرده بود. بعد از این برنامه روزنامه جمهوری اسلامی در مقالاتی از اینکه محمد رضا شجریان در تلویزیون برنامه اجرا کرده و دعای سال تحویل را خوانده به شدت انتقاد کرد. این روزنامه محافظه‌کار حتی افسوس خورد که چرا یک پدر شهید یا یک بسیجی را هنگام سال تحویل در برنامه نیاوردند. اما این تنها انتقاد به حضور شجریان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی نبود. پرویز مشکاتیان نوازنده و دوست نزدیک شجریان به حضور او در تلویزیون انتقاد کرد و گفت استاد شجریان بعد از 17 سال موقع تحویل سال به تلویزیون رفت. تنها اشکالی که من و پیرامونیان بر او گرفتیم این بود که برای چه کاستش را برد تلویزیون؟ چون شجریان پهلوان بلا منازعه آواز ایران باید میگفت که باید دو ساز هم بیاین کنارم باشند تا ساز را نشان بدهند. این اشکال را من نه از لاریجانی، از شجریان هم میگیرم. وقتی یک پهلوان این کار را می‌کند، اگر خواننده دیگری بگوید که حالا من می‌خوانم و شما فواره را نشان ندهید و ساز را نشان بدهید، می‌زنند توی سرش و می‌گویند استاد شجریان آمد و کاستش را آورد، تو دیگر چه می‌گویی؟
سرها
سه سال بعد از اینکه به دعوت علی لاریجانی رئیس وقت صدا و سیما به این رسانه رفته بود، در نامه مهم خطاب به او نوشت که دیگر نمی‌خواهد صدایش از صدا و سیما پخش شود. او در این نامه که متن کامل آن در بهمن ماه 1375 در روزنامه سلام منتشر شد، با اشاره به اینکه سرگذشت موسیقی ایران سرگذشت غریبی هنرمندان این دیار است، نوشت: در صدا و سیما به خود حق می‌دهند هر گونه که خواستند رفتار کنند. آثار هنری را بدون اجازه پخش می کنند، بدون اجازه و به سلیقه خود سانسور می کنند و ساده ترین و بدیهی ترین اصل، یعنی رعایت حقوق هنرمند را زیر پا می گذارند. صدا و سیما به خود حق هر گونه تملک و دست اندازی در آثار هنری را داده است. اگر روزگاری فریاد ما از دست تولید کنندگان غیر مجاز نوار بالا بود، امروز صدا و سیما خود غیر مجازترین کار را در عرصه آثار هنری انجام می دهد. سازمان صدا و سیما موظف است برای پخش آثار هنرمندان از آنان کسب اجازه کند و حقوق مادی آنان را هم برای هر نوبت پخش آثارشان رعایت کند. این روال جاری رادیو و تلویزیون در همه کشورهای متمدن جهان است. شجریان همچنین نوشت: من نمی‌دانم صدا و سیما به چه حقی و بر اساس کدام مجوز روی آثار من تصویر می‌گذارد و آن را به نام ویدئو کلیپ پخش می‌کند. شجریان در بخش دیگری از نامه بلند خود می نویسد: سالها پیش به انگام جنگ عراق علیه ایران، در دفاع از سرزمین مادری تصنیفی به نام میهن میهن اجرا کردم. این تصنیف ستایش سرزمین مادری و مهرورزی بدان بود. بگذاریم که آن تصنیف مدت ها اجازه پخش نداشت، اما اکنون هم که اجازه پخش یافته است، بخشی از آن حذف شده است.
تنیده یاد تو، تنیده یاد تو، در تارو بودم، بود لبریز از، بود لبریز از عشقت وجودم.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی در پخش این اثر کلمات میهنه میهن را حذف کرده بود.
میهنه میهن، میهنه میهن، تنیده
رضا شجریان در فراز پایانی به لاریجانی رئیس وقت صدا و سیما می نویسد: اگر شما تصنیفی را نمی پسندید، چرا آن را پخش می کنید و چرا آن را مطابق سلیقه خودتان مسله می کنید؟ به صراحت اعلام می کنم که مایل نیستم صدای من از صدا و سیمایی پخش شود که بی اعتنا به حقوق هنرمندان است. قاطعانه از جنابعالی می خواهم که دستور دهید هیچ اثری از من در رادیو و تلویزیون پخش نشود. چون در ماه مبارک رمضان هستیم، تنها به احترام این ماه مبارک و ادای دین به نیک سرشتی مردمی که در دامان آنها پرورش پیدا کردم، پخش مناجات و ربنا را اجازه می دهم. اواخر دهه 70 اندک گشایشی در فضای موسیقی ایجاد می شود، ولی باز هم مخالفت هایی از طرف برخی نهادها می شد. شجریان در سال 1377 به هفته نامه راه نو گفت: در 20 ساله اخیر محدودیت های زیادی برای موسیقی به وجود آوردند. مثلا یادم هست که هر 17-18 ماه یک مجوز به من می دادن. آیا موسیقی من موسیقی بد و مبتذل بود؟ در صورتی که خودشان همیشه از من به عنوان نمونه و شاخص نام می بردند. اینگونه نبود که فقط موسیقی مبتذل محدود شده باشد، بلکه به طور کلی موسیقی با محدودیت روبرو بود.
سلامت را نمی خواهم پاسخ سرها در گریبان است، سرها در گریبان است.
رهبران جمهوری اسلامی با وجود آن که همچنان نظر خوشی به موسیقی نداشتند، با این وجود شجریان در مصاحبه با هفته‌نامه راه نو گفت در حالی که خیلی از حضرات آیات اعظم موسیقی را حرام می‌دانستند، دیدگاه‌های دینی امام خمینی بود که این صد را شکست. این جرأت را فقط امام خمینی داشت که بعد از چند سال گفت موسیقی می‌تواند خوب باشد. محمد رضا شجریان در گفتگو با حسن سربخشیان مستندساز:
موسیقی را حرامه، اون چیز نکنه فلان، اینا هوای نفس است. آقا کم پرتوکلاژ موسیقی گفتن صبح تو گوشاتون برن شروع کن، مردم باشه این موسیقی میخوام اینو بخوام، نه اینکه بگه آقا من باز اجازه بدم فلان کنم. اینا در همه کار فضولی و کار مردم کردن، بیشتر سر موسیقی پنگ کرد. اینه که موسیقی اون کاری نداره، موسیقی کار خودشو داره میکنه. در همه ارگانای زندگی شما میخواد دخالت بکنه که از صافی اون بگذری، این شده کار جدی. مشکلاتی که به ما فراهم کرد، آقا سخت‌ترین را برای زندگی من همین روبرو بودن با اینا، آدمایی که هیچ سرشون نمیشه.
احمد خمینی در گفتگو با روزنامه کیهان در سال 1370 خاطره‌ای را نقل می‌کند که پدرش آیت الله خمینی موسیقی قبل و بعد از انقلاب را دو چیز می‌داند. او گفته بود یک روز آیت الله خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی و میرحسین موسوی و خودش در جلسه بودند که آیت الله خمینی وارد می‌شود و تلویزیون یکی از آهنگ‌های شجریان را گذاشته بود. او میگوید هاشمی رفسنجانی به آیت الله خمینی میگوید شما که قبلا موسیقی را حرام میدانستید، چرا الان حرام نمیدانید؟ آیت الله خمینی میگوید من الان هم همین موسیقی را اگر از رادیوی عربستان پخش شود حرام میدانم. من خبر رادیوی شاه را هم حرام میدانستم، موسیقیش که جای خود دارد، اما همین موسیقی از نظام اسلامی پخش میشود و حلال است. محمد رضا شجریان در گفتگو با حسن سربخشیان مستندساز:
چون موسیقی همیشه نظر مردم جلب می‌کرده به خودش و طرفدار زیاد داشته، جماعت روحانی و آخوند می‌خواسته که نظر رو به اون جلب بشه. اینه که دیده این موسیقی همه حواس رو داره به طرف خودش می‌بره و اون مورد توجه نیست، گفته آقا اون حرامه، حرامش کرد. سر ربطی به اسلام نداره موسیقی. چون اگه موسیقی حرام بود تو قرآن میگه آقا موسیقی حرامه. پس نیست چنین چیزی. این اون کسانی که از راه اسلام دارن زندگی می‌کنن، به قدرت می‌رسن، آقایی می‌خوان بکنن، می‌ترسن که کم بشه از اون قدرت آقاییشون و موسیقی در مقابلشون قرار می‌گیره، بوده حرام. و بله، اسلام نمیگه، آخوند، ببین؟ آخوند هر چیزی که غیر خودش، شخص خودش باشه و لطفه بزنه روزه رو باش مخالفت میکنه، ولی اون یه آخوند دیگه یا آیت الله دیگه باشه. و مشکل اینجا بوده که تا اینجا رو بوده رفت که اصلا به اسلام و به هیچ دیگه نداره. مثلا میگه هنر اسلامی، کجاش اسلامی ها خونه؟ آقا قبل از اینکه اسلام بیاد این هنر تو مردم بوده، این زبان تو مردم بوده. سگاه اسلامی یا چارگاه اسلامی یا ماهور اسلامی، کدومش اسلامی؟ یعنی چی؟ مثل اینو فوتبال اسلامی، برق اسلامی، میشه چه چیزی؟ آقا این برق اسلامیه. اگه این برق رو یه نفر یهودی اختراع کرده باشه، باشه برق یهودی، برقه. مسخره این حرفی که میشه زد اینه که اگر موسیقی رو به یه جای ربطش بدن، مثل که ورزش ربط بدن، بگن آقا این ورزش اسلامیه، مسلمان ها وقتی میخوان پنالتی بزنن با بغل پا میزنن، یهودی ها با پشت پا میزنن، این میشه فوتبال یهودی، میشه فوتبال اسلام. مسخره این چیزی که میشه گفت اینه، هیچ ربطی نداره که آدم بیاد هنر مردم، زبان مردم رو وارد اعتقاداتش بکنه. اعتقادات جو خودش، هنر به جو خودشه. بعد این ضدیتشون با هنر همیشه بوده، الان هم هست. هنر با اونا ضدیت نداره، هنر با اونا کار نداره. اینان که با هنر ضدیت داره، میگن آقا هنر تو حواس دوجارت باش، ما حواس باش به خدا بشه. حال خدا کجاست که تو میگی آقا خدا بشه؟ این خودش جو خداست، خودش جو خدا بودشته، میخواد خودش توجه کنه.
آی خداوند به فریاد دلم رس، کسی بی کس تایی من مانده بی کس، همه گویند طایر کس نداره، خدا یار منه که حاجت کس
خرداد سال 88 زندگی خیلی از ایرانیان تغییر کرد. محمد رضا شجریان هم یکی از آنها بود، اما با تفاوت‌های بسیار. در کتاب زندگی او فصل جدیدی آغاز شد، فصل صدای اعتراض مردم. شجریان موضع فکری و سیاسی خود را این بار نه تنها در انتخاب کلام و شعر و آواز، بلکه بلندتر و شفافتر صدای اعتراض مردم شده بود و آن را فریاد می‌زد. بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، بخشی از مردم به نتیجه انتخابات معترض بودند. محمود احمدی نژاد با اعلام پیروزی در جمع هوادارانش معترضان را خس و خاشاک خواند.
در ایران در انتخابات 40 میلیون نفر خودشون بازیگر اصلی و تعیین کننده اصلی بودند. حالا 4 تا خس و خاشاک این گوشه ها یه کاری میکنند، بدانید این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت.
شجریان یک روز بعد و در اولین اقدام در 25 خرداد 88 به عزت الله زرقامی رئیس وقت صدا و سیما نامه نوشت که صدا و سیما باید به حکم شرع و قانون سریعاً از پخش صدا و آثارش خودداری کند. محمد رضا شجریان در گفتگو با صدای آمریکا:
موجودیت رادیو تلویزیون اینه که زبان مردمش باشه و برای مردمش باشه و برای همه مردمش باشه، نه مثل صدا و سیما که فقط در یک جبهه در یک مصطلح دیدگاه داره کار میکنه و برای عده خاصی داره کار میکنه و برنامه‌ای که من دارم میبینم این برنامه مورد تایید همه نیست و از جمله من اصلا تحمل دیدن برنامه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی ندارم حقیقتش و دوست ندارم که از این رسانه صدا پخش بشه، برای اینکه خیلی جنایی عمل میکنه و از دیدگاه یک جناح فقط برنامه‌اش ارائه میکنه، در حالی که این بودجش رو از مملکت داره میگیره و باعث برای همه مردم باشه، نه فقط از یک جناح صحبت بکنه و به دیگران توجه نداشته باشه. این بود که من هم گفتم که صدای من اجازه ندید پخش کنیم و صدا ما بشه، این صدا و سیما تحریم میکنم، تنها اون چی رو که اجازه میدم همون ربناست که میتونیم پخش بکنیم و الان دارم پخش میکنم.
شجریان بعد از نامه به زرقامی با تلویزیون بی بی سی فارسی مصاحبه کرد و با اشاره به اینکه هر بار که صدای خود را از صدا و سیما میشنود احساس شرم میکند، او همچنین گفت صدای من صدای خس و خاشاک است.
در شرایطی که مردم ما در بخش ایران فرو رفتند و در شرایطی که این خس و پاچاک با سیفانی که آقای احمدی نژاد پا کرده به حرکت در آمدن صدای من جایی در تلویزیون و رادیوی بداب سیدون مای دوبستانی نده و اینی که مؤکدا خواستن یه صدای من رو پخش نکنن و باعث ناراحتی من نشن و تجاوز به حق حقوق خواهی نکنن. این صدا صدای خس و پاچاک و همیشه در خس و پاچاک خواهد. من بارها و بارها گفتم و از سال 1973 خواستم از رئیس وقت به صدای من رو پخش نکنید ولی باز هم برای سردستم ندیده گرفتم خواست من رو به حق و حقوق من تجاوز کرد و من هر بار صدای خودم از این رسانه میشنوم بدنم میلرزه و احساس شرم میکنم. اینی که معکدا از این رئیس جدیدم خواستم که دیگه به حقوق من تجاوز نکنن و صدای من رو از این رسانه دیگه پخش نکنن. این سورهایی که من خوندم در سال 1357 و 58 به خاطر اون حرکت رستاخیزی بود که مردم انجام داده بودن و برای اون حرکت بود. ولی حالا میبینم که این سورها رو دارن تو صورت من و امثال من و مردمانی که من درشون خوندم میزنن. اینه که من دیگه اجازه نمیدم که این سورها رو اینا همینجوری پخش بکنن که اینا هیچ حقی بر این سورها و صدای من ندارن.
این بار شجریان فقط اکتفا به نامه و اعتراض به رادیو و تلویزیون نکرد. او از محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری خواست شکایت حقوقی علیه صدا و سیما را در دادگاه به جریان بیاندازد.
من به عنوان وکیل شاکی مجاز هستم که از تحولات پروندم اطلاع داشته باشم. از زمانی که طرح دعوا کردم بازپرس محترم پرونده بنا به جهاتی که خودشون فرمودن مصلحت نیست اجازه نمیدادن که نهایتاً از اونچه که صورت گرفته در پرونده اطلاع پیدا بکنم. نهایتاً به طریقی من موفق شدم که پاسخ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اطلاع پیدا بکنم. صدا و سیما طی چند صفحه پاسخ به شکایت داده و ضمن اقرار به ارتکاب اون عملی که ما نسبت داده بودیم یعنی استفاده بدون اجازه استاد شجریان از آثار ایشون توجیهی که در واقع مطرح نموده این هست که چون آقای شجریان در طول 30 سال گذشته هیچ گونه آگاهانه پاسخی یا در واقع اعتراضی به پخش صداشون از صدا و سیما نداشتن به طور ضمنی و یا ترازیان پذیرفته ایشون که صداشون از صدا و سیما پخش بشه در حالی که قانون تصریح داره که باید حتما با اجازه پدیدآورنده اثر و صاحب حق انحصاری اون از اثر هنری یک هنرمند استفاده بشه و نه اینکه اگر پخش شد و سکوت کرد این مجوز ارتکاب جرم به صورت مستمر هست. بنابراین با پذیرش و اقرار به ارتکاب عملی که ما به عنوان جرم در قانون پیش بینی شده و نسبت داریم به صدا و سیما اون چه که بیان کرده به عنوان دفاع توجیه ناموجهی هست که اگر واقعا مراجع قضایی و اون جایی که ما بهش مراجعه کردیم و بعداً پرونده اجرا میشه صحیحاً و بدون هیچ گونه فشار رسیدگی بکنه قطعاً محکومیت برای صدا و سیما خواهد.
روزهای بعد و در اوج اعتراض‌های سال 88 در ایران تصویری در شبکه‌های اجتماعی از محمد رضا شجریان سوار بر اتومبیلش منتشر شد که وقتی از کنار جمعیت معترض می‌گذشت انگشتان دستش را به نشان پیروزی بالا آورده بود و شعار مرگ بر دیکتاتور سر می‌داد. خیلی زود و بیش از همه روزنامه کیهان نزدیکترین رسانه مکتوب به رهبر جمهوری اسلامی در مطلبی با عنوان یاران را چه شد نوشت: آقای شجریان شاید فراموش کردید که کسب شهرت و ثروت و موقعیت هنری شما مدیون انقلاب اسلامی است، چرا که اگر فضای آشفته بازار موسیقی رژیم پهلوی ادامه پیدا می کرد و با وجود آن همه خواننده کوچه بازاری و کاباره‌ای دیگر کسی سیاوش شجریان را نمی شناخت. اما با وقوع انقلاب و برچیده شدن بساط موسیقی های کاباره‌ای آن زمان بسترهای فعالیت سالم هنری برای شما مهیا شد و زمینه انتشار کاست و اجرای کنسرت به شما داده شد و بسیاری از مسئولان دستگاه های فرهنگی در طول 30 سال بعد از انقلاب از هنر و موسیقی شجریان قاطعانه حمایت کردند. ولی با تمام این تفاصیل شما در یک دهه اخیر به شیوه های مختلف کوشیدید خود را تافته جدا بافته و فراتر از ایران و ایرانی جلوه دهید و به جای استقامت بر رفع مشکلات عرصه فرهنگ همیشه سیاست قهر و اعتراض را در پیش گرفتید.
من تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدم که هیچ دولتی، هیچ سازمانی از من بخواست باشه سوء استفاده بکنه یا منو زبان خودش بدونه. من زبان مردمم هستم.
بعد از سال 88 معدود هنرمندانی بودند که به خاطر حمایت علنیشان از اعتراضهای مردم و انتقاد از برخورد خونین حکومت با معترضان هزینه‌های مختلفی دادند. احضار شدند، بازجویی شدند، برای مدتی ممنوع الکار شدند و حتی بازداشت و احکام سنگین زندان گرفتند. اما شجریان آدم متفاوتی بود، چهره محبوب و پرنفوذی در بین افکار عمومی که حاکمیت به خوبی موقعیت او را می دانست. پس باید برخورد متفاوتی با این چهره متفاوت می کرد. در نخستین گام رسانه‌های حکومتی پروژه تخریب گسترده او را کلید زدند. روزنامه کیهان تنها 4 روز بعد از اولین مطلب انتقادیش، این بار در 14 تیر ماه 88، شجریان را وطن فروش خواند و نوشت شجریان در این مدت به مهره مناسب اجنبی و استعمارگر پیر مبدل گردید که مأموریت اهداف پشت پرده دولت انگلیس را در جامعه موسیقی ایران به انجام رساند، در حالی که بسیاری از اساتید برجسته موسیقی حاضر به وطن فروشی نشدند. تخریب شجریان از سوی روزنامه کیهان روزهای بعد هم با مطالب انتقادی و کاریکاتور ادامه پیدا کرد، تا اینکه 18 تیر ماه 88 شجریان در نامه‌ای از وکیلش خواست به خاطر آنچه که آن را نشر مطالب بسیار موهن و خلاف واقع می‌خواند از کیهان شکایت کند. محمد حسین آقاسی در گفتگو با رادیو فردا در سال 88،
بعد از اینکه ایشون این تذکرات رو به صدا و سیما داد و اینا تصدیق اثر ندادن، مصاحبه ای رو آقای شجریان با یکی از رسانه‌های بین‌المللی کرد و این موضوع رو رسما اعلام کرد. همین بهانه ای شد در دست مدیران روزنامه کیهان که در 14 تیر ماه طی یک مقاله‌ای اهانت بسیار بسیار سنگینی رو نسبت به ایشون روا داشتند و استاد شجریان که واقعا اسطوره موسیقی ایران هست و برای قسمت اعظم مردم ایران هم از مذهبی غیر مذهبی و همگان محبوب هست، سرودهای میهنی ایشون مرتبا ورد زبان افراد میهن پرست هست و دوستداران آزادی، ایشون رو وطن فروش اعلام کرد و پس از اون در خلال مقاله اهانت‌های دیگه رو نسبت به استاد روا داشت. بنابراین استاد من دستور دارم که در این زمینه هم شکایت مطرح بکنم که شکایت علیه مدیر مسئول روزنامه کیهان آقای حسین شریعت‌مداری مطرح شده و روزنامه کیهان که من هم موافق هستم با همه کسانی که معتقدند برخی از افراد پشت پرده آهنین قرار دارند و از یک مسئولیت خاص نانوشته‌ای برخوردارند، اما ما تلاشمون رو می‌کنیم برای اینکه به هر حال تا اونجایی که امکان داره جلوی حتاکی بیشتر این افراد رو علیه استاد بگیریم.
شجریان در گفتگویی که سال 93 با مجله ایران فردا داشت گفت سیاستی که از نظر من هنر باید از آن دوری کند، آن راه و ترفندهایی است که در جهت منافع عده‌ای خاص است تا این منافع را حفظ یا بیشتر کند. او گفت من کار سیاسی نمی کنم، معترض سیاست بد هستم، چرا که سیاست بد منافع جامعه را از بین می برد، لذا من سیاسی نیستم، در کنار سیاست حرکت می کنم، سیاست را به خوبی می شناسم و به سیاست بد اعتراض می کنم. محمد رضا شجریان در گفتگو با حسن سربخشیان مستندساز:
سیاست آمده تجاوز کرده به همه حقوق مردم، وارد هنر شده، وارد عرصه هنر شده، وارد عرصه ورزش شده، وارد عرصه آموزش پرورش شده، وارد هر عرصه‌ای می‌بینید سیاست مردم وارد وجود شده. این یه بخشی قضیه است که شما هر کاری بکنی یا انگیزه سیاسی بدی، یا طرفداری از این آدم بکنی، یه عده مخالفینش تو طرفداری از اون بکنی، مخالفین بعد تو می‌کوبن. و بیشتر از همه هنر در اینجا اون مسائل پدیده‌هایی که در جامعه خیلی رشد کرده و فراگیر هست، مردم روش بیشتر حساسن. هنر بیشتر از همه فراگیرتره. اینه که هنرمندان رو همینجور نگاش میکنن ببینن این چیکار کرد، از کی حرف زد، طرفداری از کی کرد، این کار کرد نکرد، چرا هیچی نمیگه، چرا گفت چرا نگفت، همینطور به عملش میکنه. واقعا هنرمند خیلی سخته، مخصوصا هنرمندایی که شاخص باشن، مورد توجه باشن، همینجور جلوی دیده مردمن، کوچیکترین اشتباهی بکنن میخورن. بس دقت کنه که با مردم باز باشه.
اعتراض‌های خیابانی به نتیجه انتخابات 88 همچنان ادامه داشت و حکومت به سوی معترضان در خیابان دست به شلیک گلوله برده بود و تعداد زیادی کشته شدند. با وجود حملات شدید رسانه‌های نزدیک به حاکمیت علیه شجریان، او زبان آتش را خواند و از مأموران خواست تفنگ خود را بر زمین بگذارند.
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار. تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن.
این آدم اومد تو تلویزیون به مردم اومد نیشخند زد و گفت یه عده خس و خاشاک گوشه دارن حرف میزنن و ما مثل آب روان اومدیم. هم گفتم خب من صدای این خس و خاشاکم، اما این خس و خاشاک وقتی که طوفان برای بیفته چشم آدم ها رو کور میکنه.
شجریان در میانه شهریور 88 این بار از هانوفر آلمان در یک برنامه زنده تلویزیون صدای آمریکا شرکت کرد و گفت بعد از اتفاقات اخیر حاکمیت دیگر نمیتواند مملکت را اداره کند و تنها بتواند آن را کنترل کند.
خب به هر حال اتفاقاتی افتاده که واقعا نمیبایست اتفاقات میافتاد و این انتخابات نمیبایست نتیجهش به این شکل در میومد و این رفتار با مردم میشد و نمیبایستی جواب مردم رو این گونه میدادن و دل هر دردمندی رو به درد میاره که جواب مردمی که میان به خیابونها برای اینکه بپرسن که این رأی من چی شد این گونه جواب بدن به مردم. حالا دیگه من دیگه بیشتر باز نمیکنم، همه رو همه کس میدونن و هر دلی رو به درد میاره و من نمیتونم واژه‌ای پیدا بکنم برای این حرکتی که در مقابل خواسته مردم شد. نمیتونم توجیه بکنم که چه حرکت اشتباهی بود که اینا کردن و من گمون نکنم اینا بتونن بعد از این مملکت رو اداره کنن، فقط میتونن کنترل کنن، کار دیگه نمیتونن بکنن.
صدای اعتراض مردم شدن برای شجریان هزینه داشت. وقتی مجری صدای آمریکا از او پرسید ممکن است در برگشت به ایران برای او اتفاقی بیفتد، گفت
استاد شجریان، آیا با توجه به این صحبتهایی که در یکی دو سال اخیر کردین در مصاحباتون نگران سلامت خودتون هستین در ایران؟
اصلا من زندگی میکردم 33 سالشم است با این بدبختی گذشته، لطفی نداره از این زندگی برام، ولی من سعی میکنم که وظیفه که دارم وظیفه‌ام رو درست انجام بدم. همچنان که فردوسی زبان من نجات داد، من موسیقی مملکت رو باز نجات بدم و تا الان هم موفق بودم.
محمد رضا شجریان آبان 88 به هنگام بازگشت به ایران از سوی نیروهای امنیتی بیش از 2.5 ساعت بازجویی شد.
رفتم قسمت اطلاعات ریاست جمهوری، رفتم اونجا و یه کاغذی دستش بود، یه پرونده دستش بود. اول خیلی تعریف کرد از من که شما خوب اسطوره هستید و همه ما شما دوست دارن و اینا شروع کرد اینجوری حرف زدن. آدم به حساب تحصیل کرده شون و معدبه بود، این جوان بودن 44-45 سالش. یکی اون صحبتی که اون شب بعد رو تو وزارت کشور خاموش کردن که اون صدو رو به هم بزنن، یه مردم یک ساعت رو میشستن، بعد من رفتم رو صحنه گفتم که این شیطنت بود و فلان اینا و کسانی که فکر میکنن میتونن جلوی موسیقی بگیرن نمیتونن. این موسیقی و زبان همیشه با هم دیگه حرکت کردن، تا زبان فارسی هست موسیقی شهر هست و اینا گفتم. این یکی از چیزی بود که بود. گفت که شما خوبونو گفتین اینا، گفتم که گفتم شیطنت، الانش هم میگم شیطنت و پاشم واسدادم، برای که اون شب شب خاموشی برق وزارت کشور نبود. یک دو وزارت کشور که یک مدرسه نیستش که در مدرسه برزو ببندن فردا بیان باز کنن، که وزارت کشور کلی آدم اونجا داره، کلی حراست داره، کلی اطلاعاتی داره، کلی کارمند تا صبح کار میکنن. چطور شد برق اصراری نداره وزارت کشور؟ همینجوری ها؟ چطور شد برق اصراری نداره؟ و من میدونم که برق اصراری هم داشتن.
در آخرین شب کنسرت همایون شجریان در شهریور ماه 1387 در تالار وزارت کشور برق رفت و بیش از یک ساعت طول کشید تا تالار دوباره روشن شود. بعد از این اتفاق محمد رضا شجریان که مهمان برنامه بود روی سن رفت و در میان ابراز احساسات حاضران در سالن گفت: دست همه شما را میبوسم و نمیدانم جز شیطنت اسم این کار را چه باید گذاشت. علاوه بر این مصاحبه ها و انتقاد های او از حکومت بخش دیگری از جلسه بازجویی وزارت اطلاعات و شجریان بود.
خب شما با چیزای بیگانه صحبت میکنین و میدونین که اونا قانون شده که اینا همه جرم مسجل. گفتم من با نظام تو کار ندارم، چون نظام ارگانهای مختلف داره، من با یکی از ارگان نظامتون درگیره، یعنی مخالفشن. گفتم وقتی که این مردک همینجور بوده، گفتم وقتی این مردک احمدی نژاد می تو تلویزیون میگه مردم خس و خاشاکن، من برای که تو دهنی زده باشم فرداش رفتم با بی بی سی مصاحبه کردم، گفتم من صدای خس و خاشاک. خندید خود. گفتم برای که تو دهنی بزنن، فردا رفتم مصاحبه کردم گفتم من صدای خسته خاشاکم، معنی نداره بره تو تلویزیون مردم توهین بکنه. بعد شما تلویزیونتون اگر اون چیزی که ما میخوام بگیم پخش کنه، خب ما نمیریم با بی بی سی حرف بزنیم، ما نمیریم حرف بزنیم، با تلویزیون خودمون حرف میزنیم. برین از اونا بپرسین که چرا شما راه رو به روی ما بستین، بزنین مردم حرفشون رو بزنن. فقط احمدی نژاد بس بره حرف بزنه. خب شما بذاشتین موسوی میره حرف میزد، من هم میتونم بزنم. گفتم من رأی ندادم به موسوی ها، فکر نکنین من 30 سال رأی ندادم، رأی هم نمیدم. من مدافع آقای موسوی نیستم، من مدافع مردمم. میگم مردم وقتی میگن که ما به یکی رأی دیم، چطور شده رأی ما اینجور شده؟ گفت آقای شیطان خدا شده شروع کرد، افتاد تو حالت انفعالی که من دارم چیز میکنم، ما تو اینجوری با این شرایط انتخابات کنیم شده. گفتم خب این که شرایط خوبیه که اگر واقعا این کار کرده باشیم، این که خیلی پیشرفته و خیلی خوبه، اما مردم معتقدن که این عمل این عملی نشده، این کار ای قسم خود بالا شد پایین شد تیزار برای اینا. بعد گفتم که ببین اینو به من نگو، من رأی ندادم که مردمی که رأی دادن به اونا بریم. گفتم شما هر کسی که گرفتین همه از خود، خب این حرفو بریم به اون بگین، بگین که آقا تو که مردم بالا خودت کشوندی و از خودمون هستی، ما اینجوری عمل کردیم، اونو شما راضیش بکنین، اونم میره مردم راضی میکنه. به من چه میگین؟ من هیچ کنیسی نیستم، من نه کار سیاسی دوست دارم و نه رأی دادم. من هنرمند تو مردم هم، من میگم که مردم وقتی که میگن چیزی جوابشون رو ما منطق بدیم، با تفنگ ندیم، و ایردرم میگه چیزی نبیدیم. و به احمدی نژاد میگم تو نباش اینجوری حرف بزنی، تو اجازه نداری بیا تو توهین بکنی مردم، بگی که خس و خاشاک اینا. وقت میگم من صدای خس و خاشاک، گفتم من اون موقع آمدم تو اومدی به مردمون توهین کردی، من اونقدر اومدم به خس و خاشاک اعتبار دادم تا مردم ما خوشحال شدن که اگه خس و خاشاکن شجریان هم صدای خس و خاشاک. بعد گفتش که یکی چیز هست که یکی تشویش از خان عمومی فلان، گفتم اداره نیستش که، کجاش اداره مملکت، این همه تظاهرات، این همه اعتراضات، معلمای برکن این اداره کردن مملکت. او آخه ما هم راضی نیستیم کاری که رحمت جا داره میکنه فلان میکنه، او ما هم دل خوشی ازش نداریم فلان اینا. بعد هیچی دیدم که خیلی خوشحال و راضی شد، چون من گفتم خیلی کلش کردم اینو، اولاد افتاد تو حالت انفعالی. بعد گفت آقای جان واقعا شما خیلی انعطاف دارین، هیچ کس بنز شما قد انعطاف نداره. گفتم به هر حال من حرف منطقی بشنوم خب خوشم میاد، جواب منطقی میدم. شما وقتی که بگید ما با این شرایط انتخابات کردیم، گفتم خیلی خوبه اگر کرده باشین، اما اگر نکرده باشین چیه؟ گفتم خب. بعد باش گفتم که کوتاه شده، گفتم یا آقای سوال هستون میدونه چرا از دو روز قبل اس ام اس ها قطع شد، چرا روز رأی‌گیری ساعت 11 شب ستاد انتخاباتی آقای موسوی رفت مهرموم شد، چه خلافی کرده بودن؟ این کودتا هست یعنی؟ بهش گفتم این کودتا. بعدش هم گفتم که خب به اون بالایاتون بگین شجریان گفت، بذارین من شجریان تو همون جایگاه هنریم باشم، پای من به سیاست باز نکنیم، چون هم برای من دردسر میشه، هم برای شما دردسر بزرگی درست میشه.
آلبوم های موسیقی او اجازه پخش نگرفت، کنسرت‌هایش در ایران تعطیل شد و حتی محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت احمدی نژاد به صراحت گفت هنرمندان منتقد نظام اجازه کنسرت ندارند.
Oh,
در بین تخریب‌های رسانه‌های وابسته به حاکمیت، محمد رضا لطفی نوازنده و دوستان نزدیکی که در آلبوم‌های مختلف با شجریان همکاری داشت، به طور غیرمنتظره ای علیه استاد آواز ایران برای مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور از جمله صدای آمریکا و بی بی سی انتقاد کرد. لطفی به مجله آسمان گفت: امروز من شخصا نمیفهمم شجریان به عنوان یک موزیسین موفق که این همه کنسرت داده و کار تولید کرده و آثارش در رادیو و تلویزیون پخش شده و بیش از 300 کنسرت خارج از کشور داشته، چرا اکنون اعتراض میکند؟ من این را نمیفهمم. شجریان به این انتقادهای دوست قدیمیش پاسخ نداد، اما حسین علیزاده، آهنگساز و نوازنده تار، گفت: اشکالی که با آقای لطفی وارد است این است که هر از گاهی بعد از مدتی خاموشی صحبت‌هایی می‌کند که جنجال درست می‌کند. او همچنین گفت آقای شجریان بالای 70 سال سن دارد و قرار نیست چیزی را یاد بگیرد و به ایشان گفته شود که چه بگوید و چه نگوید. چند ماه بعد شهرام ناظری، خواننده موسیقی اصیل ایرانی، در مراسم تولد شجریان در وبسایت موسیقی ما گفت: شجریان بارها از حقانیت مردم و هنر دفاع کرد و خودش را به خاطر مردم فدا کرد.
ایشان از خودش یک به اصطلاح چهره ای رو به وجود آورده که دیگه من به نظر من دیگه نمیشه گفت خواننده، چون صداهای خوب فراوانه، ولی این که یک صدایی در حقیقت آمیخته با دوران بشه، یک صدایی آمیخته با تاریخ بشه و در حقیقت بتوانه این طور تجلی بکنه و در متعهدانه خودشو به خاطر اجتماع فدا بکنه و خیلی از خواستای خودشو زیر پا بذاره، خب اینطور هنرمندی کم هست و در حقیقت این رمز بزرگ و ماندگاری یک هنرمندی مثل این استاد بی‌بدیله.
روز وصل دوستداران یاد باد، یاد باد، یاد باد آن روزگاران، یاد باد، یاد باد.
دوره احمدی نژاد در حال تمام شدن بود و حسن روحانی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، تلاش می‌کرد در کارزار و مستند انتخاباتیش از محبوبیت شجریان به نفع خود استفاده کند.
من دوست دارم صدای شجریان رو، هم گوش می‌کنم هم دوست دارم.
دو چشمونت
بعدن ابعاد دیگری از حرفای پشت صحنه این مستند از سوی حسین دهباشی، سازنده فیلم انتخاباتی حسن روحانی، منتشر شد.
یک نکتهش از زبان خود آقای روحانی که فکر نمی‌کنم الان دیگه محرمانه باشه، اون موقع هم محرمانه نبود اما در داخل فیلم گذاشته نشد، ایشون میگفتن که من اول آشناییم با آقای شجریان در سالهایی بود که مسئول شورای ارشد که مدیریت صدا و سیما بودم، شورای سیاست گذاری صدا و سیما بودم، همراهی که ده قبل از اینکه در واقع اون شورا منحل شه به فرمان امام و در واقع آقای محمد هاشمی بشه مدیر عامل. و خب با تصوری که اون موقع من داشتم از هنر و از فرهنگ و اینها، انتظار داشتم که آقای شجریان هم بیادش و مدام سرودهای انقلابی بخونه به نفع انقلاب و خیلی صریح مثلا موضع‌گیری بکنه، و ایشون نمیومد. میگفت من گله‌مند بودم و تا یک جایی که آقای خامنه‌ای من گفتش که به ایشون توجه بیشتری بکنید. گفتم من به ایشون پیغام دادم، ایشون گفتش که آقای خامنه‌ای گفتش که ایشون خودش رو وارد سیاست نمی‌کنه، وارد سیاست معنی مستقیمش، و شأنش هم بهتره همینجوری حفظ شه. این از این جهت دارم میگم که به هر حال آقای شجریان تا یک دوره طولانی خودش هم بر این باور بود، اما تو سال 88 به هر حال تصمیم دیگری گرفتش در حوزه اینکه سیاست دخالت بکنه.
اما این نگاه آیت الله خامنه ای به محمد رضا شجریان نگاهی بود متعلق به گذشته. حالا رهبر جمهوری اسلامی به تعبیری روی شجریان حرف داشت، زیرا شجریان بعد از سال 88 در اعلام موضع خود نسبت به حکومت پرده پوشی نمی کرد. محمد رضا شجریان در گفتگو با صدای آمریکا.
15 شهریور 1388 که مصاحبه با شما داشتم در هانوفر آلمان بودید، گفتید اینها میتونن مملکت رو کنترل کنن ولی نمیتونن اداره بکنن.
بله.
الان وضعیت رو چگونه میبینید؟
الان هم به همون شکله و اگه ادامه پیدا کنه کنترل هم نکنه نمیتونن بکنه.
خانه
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت اول حسن روحانی سالها بعد به مجله آگاهی نو گفت با توجه به اینکه احساس کردم آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به تعبیر او روی شجریان حرف دارد و یا کسانی که خودشان را منتسب به رهبری می دانند از جمله روزنامه کیهان و غیره، همه اینها حسابی معرکه گیر هستند و مرتبا هر قدمی را که بر می داشتیم دنبال می کردند، کارهایی را آرام و بی صدا انجام دادیم، مانند مجوز آلبوم ها. علی جنتی وزیر ارشاد دولت حسن روحانی اسفند 92 گفت آقای شجریان یک مسئله سیاسی شده و بحث از وزارت ارشاد خارج بوده است. گفته های حسین نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد دولت روحانی هم در دی ماه سال 93 جنجال زیادی ایجاد کرد. او برای بازگشت شجریان شرط گذاشت و گفت شجریان دهه اول انقلاب حضور و برنامه‌های خوبی داشت، اما نوع رفتارهایش در دهه دوم انقلاب باعث شد کمی از مردم و نظام فاصله بگیرد و خودش مسئول این کار است. با این حال راه بازگشت برای ورود ایشان باز است، به شرطی که به چارچوب‌های نظام متحد باشد. نمی‌شود فردی هم معترض و منتقد شدید باشد و ضوابط و معیارهای حاکم بر نظام را نپذیرد و هم بخواهد کار کند. شجریان باید رفتارهای گذشته خود را جبران کند و به موسیقی ایرانی و اسلامی برگردد. حسین نوشابادی 11 روز بعد مجبور شد در گفتگو با روزنامه شرق حرفهای خود را اصلاح کند که هم رئیس جمهور و هم وزیر ارشاد به فعالیت‌های استاد شجریان علاقه‌مندند. صدای حسین نوشابادی در برنامه جواد یحیوی در برنامه آپاراتچی سایت آپارات.
آقای شجریان دو بُعد داره، یک بُعدش بُعد هنری و شخصیت فرهنگی و یک چهره فرهیخته و محبوب هنری است که خب وجود داره و قابل احترام هست و کسی در رابطه با توانمندیشون، نقش ارزندیشون و اون سبقه و سابقه روشنشون در حوزه موسیقی سنتی کسی تردید نداره. حتی مخالفین هم اینو از آن دارن که به هر حال آقای شجریان ای عنصر سازنده بود در هنر کشور و در ارتقا و اطلاع موسیقی سنتی ایران و تبلیغ این موسیقی و ترویجش در جهان. اون بُعدی که ما حرف داریم روش و اظهار نظر نمیتونیم بکنیم و نمیتونیم پاسخ صریحی بدیم، بُعد سیاسی و امنیتی است که در ارتباط با ایشون به وجود اومده. صحبت ما این است که آیا ما مقام مسئول برای رفع این محدوده و موانع هستیم یا نه؟ نیستیم. ما این حرفو میزنیم. ما نقشی نمیتونیم در حل این مشکل ایفا کنیم، چون مسئله ایشون مسئله فرهنگی نیست. اون مانع و اون راده‌ای که به وجود اومده در ارتباط با ایشون ارتباطی با حوزه فرهنگ و هنر نداره. به خاطر اینکه رو توانمندی ایشون، روی بحث در حال فنی بودن ایشون، هنرمندیشون کسی نداره.
در سرزمین ما هر اظهار نظر متفاوتی خارج از برنامه روتینی که وجود دارد سیاسی و امنیتی میشه.
هر برنامه ما یک جزء از اجزایی هستیم که در رابطه با تصمیم گیری های کشور میتونیم نقش داشته باشیم، خصوصا جایی که موضوع امنیتی است، موضوع سیاسیه. ما قهرن اونجا نقش تمام کننده نداریم.
شجریان در گفتگو با روزنامه شرق با اشاره به اینکه هنرمند وظیفه دارد حرف مردم را در مقابل سیاست بزند، درباره هنر سیاسی گفت در ایران همه چیز را سیاسی کردند، حتی ربنا را یک دعای سیاسی کردند. محمد رضا شجریان در گفتگو با شبکه یورونیوز.
دیدگاه سیاسی داشتن یه هنرمند با فعالیت سیاسی فرق میکنه. مثلا اینکه ممکنه بیاره وارد یه حزبی بشه، فعالیت سیاسی بکنه، دست به کارهای بزنه. من نه، همیشه پرهیز دارم از این چیزا، وارد هیچ چیز نمیشه. ما مردم هم زندگی میکنیم، ولی در این طول این 30 سال جوری شده که شما هر کار بکنیم سیاست رو واردش میکنه. یعنی سیاست اومده به همه ارکان زندگی مردم ما تجاوز کرده. یعنی هر کاری بکنی یک انگ سیاسی بهش میزنه. هر کاری بکنی، مثلا نونوایی بگه آقا این آرد یا گیرونه میخوام مردم میدم، میگم او دو دفعه سیاسی میشه. بابا این آرد گرونه، من میخوام نون دست مردم بدن، ضرر میکنم، مردم نون گرون باش بخرن. نه بهترش در میاد. اینه که در این سیاست در همه ارکان مملکت ما نفوذ کرده و تجاوز کرده به همه جا، مثل یک سونامی آمده همه جا رو گرفته. هر کار میکنیم انگ سیاسی بد میزنه. عقل نداری حرف بزنی، هر نداری قضاوت بکنی، عقل نداری یه اعتراض بکنی، هر نداری نظر بدی، میگم سیاسی شده. اینو باز درمان کرد، یعنی این سیاست بایستی برگرده سر جای خودش، عقب نشینی کنه تا این شهر بتونه زندگی کنه.
بوی باران، بوی سبز، بوی خاک، شاخه های شسته، باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سپید، برگ های سبز بید، عطر نرگس، رقص باد، نغمه شوق پرستوهای شاد، خلوت گرم کبوترهای مست، نرم نرمک میرسد اینک بهار.
انتخابات ریاست جمهوری سال 96، حسن روحانی بار دیگر در مناظره انتخاباتی نام شجریان را به میان آورد و محمد باقر قالیباف یکی از رقبای انتخاباتیش به شدت به او انتقاد کرد.
ما یک هنرمند داریم، از اینکه دعای ماه رمضونش رو پخش بکنیم ابا میکنیم. یه ربنایی که مردم علاقه‌مندن ما پخش نمیکنیم. اون وقت چطور میخواییم دنبال تعالیم آموزش و پرورش و آموزش عالی باشیم؟
اگر اینجا نام میبریم ابزاری از یک شخصیتمون در حوزه موسیقی، خب این خوب نیست. ما بگیم برای موسیقی چه کردیم؟
برخی از منتقدان اصولگرای حسن روحانی هم میگفتند اینکه او بعد از 4 سال ریاست جمهوری به تعبیر آنان دوباره آویزان شجریان شده، نشان میدهد که چقدر دستش پر است. انتقاد حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی سال 96 درباره ربنای شجریان به خاطر این بود که تلاش برخی از مقام‌های دولت او برای پخش ربنای شجریان از رادیو و تلویزیون به در بسته خورده بود. مرتضی میرباقری معاون وقت سیما درباره پخش ربنا گفته بود من ایست که خود شجریان گذاشته و اگر او از مواضعش بعد از انتخابات 88 عدور کرده، مشکلی برای پخش ربنا وجود ندارد. چندی بعد شجریان در گفتگو با روزنامه دولتی ایران گفت ربنا متعلق به من نیست، متعلق به مردم است، جزء زندگی و عواطف مردم است و هیچ کس حق ندارد آن را از مردم بگیرد. حالا اگر اقتضای سیاست است که صدای من را به هیچ صورتی پخش نکنند، خودشان می دانند، ولی دروغ نگویند که ربنا را من نگذاشتم پخش کنند. شجریان در گفتگو با شبکه یورونیوز هم گفت برای پخش ربنا لجبازی می کنند.
فقط من ربنا رو بهشون اجازه دادم که ربنا رو برای مردم خونده بودن. امسال یکی دو ساله رو لجبازی به من ربنا رو پخش نمیکنم. خب نکن. با خودتون دست میزنی. چون این ربنا برای مردم بوده و مردم هم دوست دارن و خودشون دارن و گوش میکنن. ولی خب فعلا اینطوریه، به این شکلی که چون من همراه نیستم با سیاست و با حکومت و با این چیزها، اینی که خب خیلی دوست ندارن که من در صحنه باشم.
مناجات و ربنایی که سالها پای ثابت سفره روزداران ماه رمضان بود، حالا کاملا سیاسی شده بود، چون خواننده آن مواضع سیاسی شفاف و انتقادی داشت و در مصاحبه با رسانه ها آن را پنهان نمی کرد. تا جایی که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در خرداد 96 در یک سخنرانی نامنگاری درباره ربنا را تعبیر به اختلال در دستگاه مرکزی فرهنگی کشور دانست و از جوانان حامی خود خواست آتش به اختیار عمل کنند.
گاهی اوقات انسان احساس میکنه دستگاه های مرکزی فکر و فرهنگ و سیاست و اینها دچار اختلالن، دچار تعطیلن. مثلا فرض کنید که فلان آهنگ در قبل از افطار پخش بشه یا نشه، این میشه مسئله اصلی. نامنگاری میکنن، این پیداست اون دستگاه اختلال پیدا کرده، مسئله اصلی رو از مسئله فرعی تشخیص نمیده، یه مسئله اصلا بی اعتبار بی اهمیت فرعی رو به عنوان مسئله اصلی درشت میکنن. وقتی اینجوری دستگاه مرکزی اختلال دارن، اون وقت اینجا جای همون آتش به اختیاری که از کنه.
این سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی اگرچه پایانی بر مجادلات بخشی از مقام‌های درون حاکمیت بود که هر کدام با اهداف اجتماعی سیاسی خاصی له یا علیه ربنای شجریان سخن می‌گفتند، اما چراغ سبزی برای آتش به اختیارها بود تا گام‌های بعدی را در امنیت قضایی بردارند. همچنان که سال‌ها بعد وقتی شورای شهر تهران اسم خیابانی را به نام محمد رضا شجریان کرد، گروهی در امنیت کامل تابلو خیابان را پایین کشیدند. در همین فضای سیاسی بود که بعد از 9 سال از طرح شکایت محمد رضا شجریان علیه صدا و سیما به اتهام پخش غیرقانونی آثارش، محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری به صدای آمریکا گفت در جریان دادگاه او را تهدید به بازداشت و زندان کردند.
با حضور در دادگاه و معاون سابق صدا سیما که به عنوان متهم پرونده معرفی شده بود و وکیل صدا سیما و یکی از مدیران کل اون سازمان، جلسه قبل از اینکه شروع بشه دادگاه صحبت‌هایی رو مطرح کرد که من تونستم با شم می‌خورم به هر حال پی ببرم. ظاهراً دادگاه قصد صدور حکم بر محکومیت این سازمان رو به اتهام ارتکاب جرمی که 6 ماه تا 2 سال حبس داره نداره. این موضوع با گذشتن مدت کوتاهی تقویت شد و پررنگ شد که دادگاه واقعا به نحوی احتمالاً تفسیر قضاییش اینه که نظریات دادگاه‌های قبلی و یا قاضی قبلی همون دادگاه را نمیخواد بپذیره و به هر حال نمیذاشه، اجازه نمیده که من به راحتی دفاع بکنم. در نتیجه یک مقداری استکاکی ایجاد شد، به طوری که 3 بار من در جریان این دادگاه تهدید به بازداشت و فرستادنم به زندان شدم، اما به هر حال اونچه که وظیفم بود به عمل آوردم. به این دلیل و این موضع قضایی که آقای رئیس دادگاه داشت، تصورم اینه که نمیتونیم امیدی به صدور حکم داشته باشیم به نفع استاد.
دیدگاه‌های سیاسی و انتقاد رسانه‌ها و مقام‌های حکومتی از شجریان بر روی پرونده قضایی او علیه صدا و سیما و روزنامه کیهان سایه سنگینی انداخت و دادگاه در صدور رأی جانب صدا و سیما را گرفت. به فاصله کوتاهی محمد حسین آقاسی وکیل شجریان در شهریور 97 به رادیو فردا گفت دادگاه شکایت شجریان علیه صدا و سیما را رد کرده و گفته انتشار این آثار در رسانه ملی موجب شهرت شجریان شده است.
متاسفانه دادگاه همونطور که پیشبینی کرده بودم حکم به براءت متهمین پرونده ما داده. تحیر و واقعا میتونم بگم که از نظر من یک استدلال و توجیه بسیار بسیار حیرت انگیز است.
این پرونده در نهایت بعد از 11 سال از شکایت شجریان به نتیجه رسید و دادگاه اعلام کرد شجریان میتواند از سازمان صدا و سیما مطالبه خسارت کند. تمام تخریب‌ها، تهدیدها و محرومیت‌ها هزینه‌ای بود که شجریان داشت در رفتار، کردار و گفتارش به نفع مردم انجام می‌داد. شجریان به شبکه یورونیوز گفته بود جامعه آگاه است و شما نمی‌توانید ریاکاری کنید.
موسیقی باعث آشنایی هست، اما تنها اساس و علت نیست. خب هم با موسیقی آدم میتونه با مردم ارتباط برقرار کنه، مردم بشناسنش، بعد رفتار و گفتار و کردارش هم در اینجا میاد پشت سرش. شما نمونهش هم دیدیم، یکی از هنرمندان ما که سالها صدای خوبی داشت و خیلی خوب میخوند و شهرت داشت و اینا، یه اشتباه اجتماعی کرد، اونم بر اساس من فکر میکنم که سادگی و ندانم کارش بود، یه دفعه مردم کنارش گذاشته. این پس موسیقی نیست، این رفتاره، این کرداره، این گفتاره. اینه که در رفتار و کردار و گفتارشون هنرمندان باید خیلی دقت کنن که حواسشون جمع بشه. جامعه آگاهه، وجدان جامعه بیداره، جامعه مور از ماست میکشه. کوچکترین اشتباهی شما زیر پروژکتور جامعه وجود دارین، هیچ چیزی نمیتونه پنهان کنه. کوچکترین اشتباهی، کوچکترین ریاکاری جامعه بزرگش میکنه، نشون میده، میگه ببین دروغ گفتی، اشتباه کردی. خودمون حواسش جمع. اینه که من سعی کردم که اشتباه نکنم. سعی کردم. حالا اشتباه کردم نکردمش نمیدونم. ولی سعی کردم اشتباه نکنم، با مردم باشم. چون موسیقی رو من برای مردم ارائه میکنم. برای وزیر و برای وکیل و برای چون من موسیقی ارائه نمیکنم. اونم اگه جزء مردم باشن گوش میکنن. ولی موسیقی برای مردم.
فضایی که رهبر جمهوری اسلامی درباره شجریان نظر منفی داشت و رسانه‌های حکومتی او را وطن فروش می‌خواندند، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی در سال 1400 به مجله آگاهی نو گفت در یک جلسه مسئولان فرهنگی کشور که افرادی از جمله محمد باقر قالیباف، خاموشی از سازمان تبلیغات، زرقامی رئیس صدا و سیما، مخبر دبیر شورای انقلاب فرهنگی و تعداد دیگری حضور داشتند، مطرح کردم که شجریان شخصیت محبوب و منحصر به فردی است که نباید گذاشت مردم ممنوعیت کاری او را به پای کل حاکمیت بگذارند. پاسخ آن جمع این بوده که شجریان در بی بی سی صحبت کرده و حرفای زده. علی جنتی در پاسخ میگوید اگر ما با ایشان صحبت کنیم و مصاحبه کند و بگوید که با نظام مسئله ای ندارم و نظام را قبول دارم، آیا اشکال دارد که به کنسرت ایشان مجوز بدهیم؟ علی جنتی میگوید آنجا بحث های مختلفی صورت گرفت و نهایتاً بجز شخص آقای زرقامی بقیه اعلام موافقت کردند و گفتند که هیچ اشکالی ندارد. اگر واقعاً چنین کاری بکند به نظر ما میتواند کنسرت برگزار کند. اما عزت الله زرقامی رئیس وقت صدا و سیما خیلی محکم ایستاده بود که این فرد قابل دفاع نیست و برخورد بسیار چکشی داشت.
یوسف گم گشته باز آید کنان، غم مخور غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور.
علی جنتی در ادامه روایت خود از این جلسه میگوید بالاخره من بر اساس همین جلسه با آقای نوربخش رئیس خانه موسیقی صحبت کردم و مصاحبه انجام شد و سوالها را هم آقای مرادخانی داد که چه بپرسم و چه پاسخی بدهد. مصاحبه ای کردم و خود من هم مصاحبه را ویرایش کردم که مراعات کنیم که یک وقت چیزی از بین صحبتها بیرون نرود. روزنامه ایران هم آن را چاپ کرد. بعد از آن گفتیم که کار اتفاق افتاده و رسما ایشان گفته که آدم سیاسی نیستم و یک هنرمندم، اما این مصاحبه هم اثر نداشت و تغییری ایجاد نکرد و دیگر کاری هم از ما بر نیامد. این که مصاحبه شجریان از سوی وزیر وقت ارشاد چگونه ویرایش و بعد منتشر شده معلوم نیست، اما در بخشی از مصاحبه روزنامه ایران با شجریان از او اینگونه نقل شده که شما فرض کنید هر نظامی، مثال در نظام جمهوری اسلامی که همه آن را پذیرفتند، یک آدمی میآید یک کار اشتباهی میکند. ما به او تذکر میدهیم. این تذکر دلیل آن نیست که با نظام جمهوریت مخالفیم. این آدم اشتباهی کرده، به او تذکری میدهیم. یا وقتی به یک نفر میگوییم تو حق توهین کردن به مردم را نداری، این در افتادن با کل نظام نیست. اما عده‌ای میخواهند سوء استفاده کنند که چون این شخص به وزیر یا رئیس جمهور گفته این کار را اشتباه انجام دادی، پس این آدم با اصل جمهوری مخالف است، که این ستم است. محمد رضا شجریان در گفتگو با حسن سربخشیان مستندساز:
من همیشه با مردم زندگی، شرایط جامعه ما رو به اینجا آورده. من از سیاست بیزارم، هرگز از این سمت تو سیاست بزنم. من کار هنری می‌دارم می‌کنم، محبوبیتی هم که فکرش نمی کنم بهش رسیدم، شهرتی هم که فکرش نمی کنم بهش رسیدم، دیگه چی میخوام؟ اونقدر که زندگیم بکنم دارم زندگی میکنم، ولی با مردم دارم زندگی میکنم. وقتی مردم من میبینم که در این ناراحتی هم این اعتراض پیش میکنم، من زبان اون مردم هم هستم. اگه میخوام توی مردم باشم، به اعلام میگن تو چی جور عملی هستی؟ توی میگه زندگی میکنی، تو چطور یک کم رفت نمیزنی؟ وجدانم اجازه نمیده که ساکت باشم. کاری هم ندارم، من نمیخوام که قهرمان ملی بشم، نمیخوام قهرمان سیاسی بشم، کاری به حرفا ندارم. اونقدر که میخوام شهرت دارم تو کار خودم مثلا. اینکه شرایط اجتماعی منی که شد اینجا که من طرفداری بکنم از مردم و بیشتر از اون من حرفی نزدم. من هرگز در مصاحبه ها بیشتر از اون چیزی که، یعنی یک هزارم از اون چیزی که همه میدونن همه میگن، یک هزارم شکافتر نگفت. ولی خیلی شده بلدم بگم، همون میخوام از مسیر بگرم خارج داشت، ولی هنری که در خدمت برم.
پس از انتشار مصاحبه روزنامه ایران با شجریان، روزنامه کیهان که از ابتدا در خط مقدم رسانه‌های حاکمیت در تخریب او بود، بار دیگر وارد ماجرا شد. کیهان در اقدامی کم سابقه پس از انقلاب در صفحه نخست خود عکسی از چهره‌های مختلف سیاسی و غیر سیاسی از جمله گوگوش و بهروز وثوقی را در کنار شجریان منتشر کرد و او را خواننده فاسد خواند. واژه‌ها و عبارات تندی که قبلا هم کیهان علیه شجریان استفاده کرده بود، اما بعد از سالها و به گفته محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری، پرونده شکایت علیه این روزنامه هم بدون نتیجه ماند.
وقتی قرار به من ابلاغ شد، متوجه شدم که به استناد مورد زمان این قرار صادر شده و علمان شده که چون 5 سال از تاریخ شکایت گذشته، بنابراین قابل تعقیب نیست کسی که ازش شکایت شده و تمام شکایات و دادسرا با قرار من پیگرد رد کرده. توجه بفرمایید که در تیر ماه 88 وقتی که ما شکایت کردیم، آقای شریعت مداری در 2 نوبت به بازپرسی مراجعه کرده و در هر 2 نوبت دوباره در صورت جلسه اتهام و افترا را به موکل من وارد کرده. ولی متاسفانه به جای اینکه بازپرس بر اساس تکلیف قانونی که ظرف 1 هفته باید قرار صادر بکنه و همون موقع هم باید ایشون قرار متناسبی صادر می‌کرد که ایشون بسپره و آزاد بشه، بدون اینکه اقدامی بکنه، پرونده را بلا اقدام باقی گذاشت و همینطور این پرونده امروز فردا می شد و از این شعبه به اون شعبه می رفت و متاسفانه بعد از مدت‌های مدید، نهایتا بعد از 10 سال، با ادعای مرور زمان که این هم قانونی برای به دلایلی که لازمه توضیح داده بشه، پرونده رو بسته آقای بازپرس. روایت می فهمید که در نشریات، روزنامه ها و رسانه ها وقتی که مطلبی منتشر میشه و اون مطلب دلیل بر ارتکاب جرم هست، هیچ دلیل دیگری نیازی نیست آقای شریعت مداری در روزنامه شون وطن فروشی رو به موکل من نسبت داده بود و مطالب دیگه، و در خود بازپرسی هم صریحا در صورت جلسه با خط فروشی مطلب رو نوشته بود و نمیتونیم ما بگیم که دلیل ضعیف بوده، اما ظاهرا مسئولیتی که ایشون از اون برخوردار هست باعث شد که دادسرا از تعقیب ایشون خودداری بکنه.
شجریان تیر ماه 93 به مجله ایران فردا گفت: هرگز هنر را برای هنر و یا هنر را برای خودم دنبال نکردم. همیشه به حال و هوای مردم و جامعه نگاه می کردم که مردم چه می خواهند و شرایط چگونه است. زمانی که همه خوب بودند، از عشق و عاشقی حرف زدم. اگر مردم اعتراضی داشتند، من زبان اعتراض آنها شدم. به گفتی خودش، اگر مردم در خواب فرو رفتند و به اتفاقات پیرامونشان بی توجه بودند، تلنگری به آنها زدم.
به حال هنر همیشه لازم نیست متعهد باشه. خیلی وقت هم هست که هنر برای اینکه زندگی وقتی که آرام همه چیز سجاشه، به هر حال برای لذت بردن آدم از موسیقی، از صداها لذت ببره و خب در خیلی موارد دیگه موسیقی به کار گرفته میشه. ولی در یه جایی زمانه که نیاز هست که تعهد داشته باشه که اعتراض جامعه رو بیان کنه، چون هنر زبان اعتراضه و همیشه هنر موقعی رشد میکنه که اختناق و فشار هست. هی مردم میخوان به یه طریقی اعتراض خودشون نشون میدن، در قالب شعر، در قالب نقاشی، در قالب تئاتر، در قالب آهنگ.
شجریان میگوید ضمن اینکه مبارزه اجتماعی را پیش میبریم، باید زمانهایی برای استراحت، تجدید قوا و تازه شدن وجود داشته باشد. زمانهایی برای عقب راندن سیاست، برای اینکه نگذاریم سیاست همه ساحت‌های زندگی ما را در بر بگیرد و جایی هم برای جامعه و تنفس مردم باقی بماند. بنابراین خود خواندن ترانه‌های عاشقانه، موسیقی ریتمیک و چهار مضراب هم در حقیقت یک نوع مبارزه و دفاع از جامعه در برابر چیرگی سیاست بر همه عرصه‌های زندگی بوده.
ساقیا ساقیا زدن باده نابی که نگو
زمانی که شجریان در اردیبهشت 98 گفت که من چند سال از اجازه ندارم برای مردم خودم بخوانم،
من با زبان دیگه‌ای بایستی با شما صحبت بکنم که چندین ساله به خاطر اینکه من آنچه را که باید بخونم خوندم و بعد از این هر چه با هم بخونم زیاده گویی و زیاده خوانی است و آبروریزی میشه، اینه که من اجازه ندارم که چندین سال در مملکت خودم برای مردمان خودم بخوانم. روز همگی بخیر.
تا زمانی که در نوروز 95 با سر تراشیده مقابل دوربین نشست و خبر از بیماری خاص و یا مهمان 15 سالش داد، زمان زیادی نگذشت.
خود من هم با یک مهمان 15 سالی سال هاست که آشنا و دوست شدیم با هم دیگه. الان هم من بخاطر اون اینجا ایستادم و طبق دستوریشون من موهای سرم هم کوتاه کردم و بچه حرف گوشخوری شدم و یک چند وقت دیگه هم در اینجا هستم، چون آرامش خوبی دارم و خیلی راحت هم اینجا، برای اینکه با این مهمان بتونیم به تفاهم برسیم. شد به تفاهم که رسیدیم که من دیرا میفتم میام به سراغ شما میهنان عزیزم و کارهای هنری رو دنبال خواهم کرد.
محمد رضا شجریان سرمایه‌ای برای ایران بود. اگرچه خودش می گفت اصرارش بر جانب حق ایستادن بدون هر گونه مسلحت اندیشی و منفعت طلبی او را تبدیل به یک سرمایه معنوی و اجتماعی کرده، اما فراتر از این او یک سرمایه ملی و هنری بود. او موسیقی ایران را در طوفان‌های مختلف نجات داد. با نغمه ها و آوازهایش در تمام فراز و نشیب ها و روزهای سخت همراه مردم شد، با شادی های مردم شادی کرد، با رنج و غم آنان گریست و با شور و امید آنان همدلی و همراهی کرد و بازتاب صدای مردم شد. قصه کتاب محمد رضا شجریان خسرو و آواز ایران در 17 مهر ماه 1399 به پایان رسید و آخرین نقطه کتاب پربار او نیز نوشته شد، با فصلهای بسیار از عاشقانه ها، حماسه ها و شکست ها، رنج ها و شادی ها و حتی آرزوها و امیدهای یک ملت که در صدا و آواز افسونگر او جاودانه شد.
من و تو قصه یک کوه کتابی مدینه مدینه
سالی یه سال بی جوابی مجنه یه سال دی جوان